حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 45 قزوینی، 46 خانلری، 40 ایوزی، 30 نیساری و 44 سایه. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می صاف و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحز تأثیر زهره و زحل است. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحز تأثیر زهره و زحل است. به هیچ دور نخواهید یافت هوشیارش، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات. باز میبینی چندمین غزله پی در پی هفت بیتیه و از اون شاهکارهای حافظ، شاهکار به معنی واقعی، و هر بیتش دنیایی از حکمت. در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، این کلمه خلل و ما در فارسی خلل تلفظ میکنیم و نمیدونم، حافظم فکر میکنم که شاید خلل میگفته که با غزل و بدل و عمل و اینا تناسب آبایی بیشتری داره. خلل در اصل به معنی گشادگی میان دو چیز و مخرجهای باران از ابر در فرهنگ لغات عرب، مثل منتهی العرب و تاج العروس و لسان العرب و اینا اومده، و به معنی رخنه، و در فارسی اون وقت به معنی عیب، نقصان، حتی پریشانی، نابسامانی و خطاب و زلت با رزه به معنی گناه اومده، که همه اینا بسیار تناسب داره. میبینید که این نالیدن از زمانه همیشه بوده در روزگاران مختلف، و این که میگه در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، یعنی باقی رفقا خلل دارن. بعد یه جور استثنای منقطعه. یعنی چه؟ یعنی ما انتظار نداریم که رفیقی که میگه اینا باشه. رفیق چی چیه؟ صراحی می صاف و سفینه غزل است. میبینید که واجارایی داره و میگم اولین غافلگیریش همین جاست. آدم فهم کنه میگه رفیق بی خلل چیست؟ مثلا اون رفیقیه که چون این باشد و چنان باشد، بعد ما رو راهنمایی میکنه به این که نخیر، از اون رفقا پیدا نمیشه و تنها رفیق صراحی می صاف و سفینه غزل است. دکتر حمیدیان توضیح دادن که یکی از معنی حالا خالی از خلل، یعنی چیزی که از خلل تهی باشه و خلل نداشته باشه، ولی خالی خودش هم به معنی خلوت کننده هست، اسم فاعل، و خب اینجا تناسب داره با هم جریده بیت بعد تناسب داره و هم با مضمون بیت که توصیه به خلوت گزینیه. خب اون صراحی می صاف در قزوینی و سایه هست، صراحی می ناب. چیز عجیب غریبی هم سایه گفته که واقعا البته مد بوده یه دوره ای و یه دوره ای اصلا روش تصحیح ها همین جوری بوده، ولی که میگه خودش قبول داره که در اکثر نسخه صراحی می صاف اومده، صراحی می صاف و سفینه غزل است. خب پاجارایی داره دیگه. گفته در نظر اول چون این می نمید که تکرار صدای سه حسن آن است، اما چون این نیست و این صدای سه در سفینه هم هست زیادی و مزاحم است و تعادل صوتی شعر را به هم می زند. از همین روز که شاعر در بازنگری های موشکافانه ناب را به جای صاف نشانده و تعادل و تناسب صوتی بیت را کامل کرده است. و این آخه یعنی چه؟ من واقعا متوجه نمیشم که چجوری تشخیص دادین که اینجا همین صراحی می ناب بهتره، علی‌رغم اینکه این همه نسخه داره. یعنی آخه نمیشه که ما اون نسخه قدیم رو ندیده بگیریم بعد بگیم این نمیدونم تناسب صوتیشو به هم میزنه. نه یه معیارهایی به قول دکتر صادقی خود حافظ پنداریه. و جای دیگه این می صاف و برده حافظ، به یک پیاله بیا که وقت شناسان دکون بفروشند، به یک پیاله می صاف و صحبت سنمی. آقای روکن هم گفتن می صاف الزامن ناب نیست و بهتر از، بنابراین بهتر از چیزه. یه دست هم تردید کردم که آقای روکن گفته یا آقای راست. به هر حال بازم اینم از همون اجتهاد در برابر نص دیگه. من میگم جای دیگه اصلا می صاف آورده و هر حال شاعر اینجوری گفته دیگه، هر چی زاید بر این دیگه موضوعیت نداره. و این مضمون در حافظم بارها اومده، به درد و صاف تو را حکم نیستم درکشم، که همین قبل خوندی. و دکتر نیساری به درستی هم جواب داده که چون قزوینی اینجوری بوده شما هم همینجور آوردی. و کما اینکه اون بیت خیال خالتو با خود به خاک خواهم برد و اونم از خلخالی فقط اومده و سایه باز در متن آورده، در صورت که نباید میبرد. خب سفینه و سفینه غزل در واقع یه جور بیاض شعریه، یه جور دفترچه شعریه که قدما توش شعر می نوشتن و شعرهایی که به نظرشون قشنگ بود و در مجالس اینو می خوندن. یکی از معروفترین این جنگا همون نزهت المجالسه که پیداست اینا رو در مجالس می خوندن. میگه اگر می خوای که رفیق خالی از خلل داشته باشی یه کتاب برگیر و یه صراحی، اینا بهترین رفیقات و بهترین هم نشین ها هست. وقت این سفینه به معنی جونگ یا همون جونگ که انگار واژه چینیه، جالبه خود جونگ هم دوباره هم به معنی کشتیه و هم به معنی گزینه اشعار. و صراحی هم به صورت کشتی می ساختن که باز حافظ میگه کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست در گوشه چشم از غم دل دریایی. و یکی از اشکالی که می ساختن به صورت کشتی بود و اونم اون وقت دوباره با اون سفینه غزل تناسب داره. مرحوم انجوی شیرازی هم یه گزیده شعری درست کرده بود که خیلی هم گزیده خوبی نیست، من خیلی سلیقش رو دوست ندارم در اون گزیده، ولی اونم اسمشو خیلی قشنگ انتخاب کرده بود که سفینه غزل. و این همون می خوردن با فضیلت ها که جای دیگه میگه جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم، تا حریفان دغا رو ز جهان کم بینم یا به جهان کم بینم. من بگم که خلل به معنی غذای مانده در دهانه. حالا گاهی این کلماتی زد پس و پیش بشه کلی معنی تفاوت میکنه. در سانسکریت هم میگن این به همین صورت جونگ و جونگ هست. خب حالا میگه که جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. این عزیزه جریده و مجرد اصلا در واقع معنی انتزاعی تری داره از آدمی که زن و بچه نداره، برای همین به اونم میگن مجرد. و جریده یعنی تنها. حالا بماند که به قول دکتر حمیدیان یکی از معانی جریده اون دفتر ثبت که میگه ثبت است بر جریده عالم دوام ما، و این دفتر دوباره با سفینه بیت پیش تناسب داره و به قول ایشون میگن گاهی این ایهاما رو میشه در یه بیت بالا پایینم جستجو کرد. منم بارها در حافظ و جای دیگه دیدم که ایهام ادامه اون بیت قبلیه و تناسب ادامه تناسبی است که در بیت قبلی و بعد اومد. حالا جریده رو میگه این گذرگاه اینقدر تنگه که باید تنها بری، یا به اون معنی جریده که در زین الاخبار گردیزی میخونیم که میگه وقتی اونا اومدن خبر آمدن امیر محمود بشنیدند، بنه را بگرفتند و به جزیره های دور دست بردند و خود جریده بی آمدند، یعنی بی بار و بنه اومدن. و دکتر شفیعی هم در توضیح به تجرید ایستادم و حج به تجرد و تجرید گذاردن اینه که میگن صوفی از همه وسایل و امکانات در سفر صرف نظر میکنه. گاهی صوفی اینجوری سفر میکردن، هیچی بر نمیداشتن، خودشون بودن و خودشون، و خب در واقع عملا آویزون بقیه بودن دیگه. حالا اینم بماند دیگه، خدا که از آسمون مائده نمیفرستاده که، میرفتن به اتکای بقیه یا میمردن. و صاحب قابوسنامه هم نداشتن مال در سفر رو میگه تجرید. باز حافظ میگه گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک. حالا جالبه مسیح مجرد هم بود، ازدواج نکرده بود، ولی یادونه در داستان عیسی هم فقط یه سوزن از مال دنیا باش بود که گفتن از آسمون چهارم بالاتر نمیشه بری. و اینجام جریده رفتن هم بار و بنه بر نداشتنه، چون گذرگاه تنگه، مثل وقتی که کشتی غرق میشه همه چیز وسایل اضافی باید بریزی دور که سبک بشه، هم از اون جهت همین که تنگه باید با کسی نری، یا این که میگم چیزی دنبالت نباشه. این که یه تعلیل بهش میگن. این عافیت هم آقای خرمشاهی خوب چند معنی شو بردن. یکی سلامته که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتاره، و امان داشتنه. یکی آمیزه ای از عفاف و پارسایی و عفاف و محافظه کاری، اونجایی که میگه کسب دور نرگست طرفی نبست از عافیت به که نفروشن مستوری به مستانش. و اینجا هم گذرگاه عافیت میبینین به هر دو معنی میشه کاربرد، هرچند بیشتر همون سلامت و نجات پیدا کردنه. جای دیگه هم میگه در شاه راه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به که از این گریوه سبکبار بگذری. خب جریده رو چرا که گذرگاه عافیت تنگ است. حالا ببینید چقدر نرم این واژه‌ای رو به گاف هم کرده، گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. پیاله گیر یعنی پیاله شراب برگیر، همون مضمون بیت پیش. چرا که عمر عزیز بدل ندارد، یک کمی استشمام اینم میشه ازش که اگر کسی بخواد بگه یه تلویحاً انکار معادم هست، مثل اون بیتش که میگه فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن، که گفتن تلویحاً انگار میگه دیگه رسیدنی پیدا نیست یا که دگر بار ملاقات نپیدا باشد. اینجا هم یه هم چیزی هست که عمر عزیز حالا بی بدل است، یه معنی هم اینه که آقا هیچی رو با عمر نمیشه عوض کرد، ولی اینی که جایگزین نداره یعنی چه؟ یعنی به امید اینکه حالا در اون دنیا بشینی شراب بخوری نباشه، همینجا پیاله برگیر، این عمر عزیز دوباره به دست نخواهد. این مضمون نجی المخففون و هلک المثقلون هم که داشتیم که آدم های سبک بار نجات پیدا کردن و آدم هایی که سنگین بارشون هلاک شدن. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. اینو چندین شرح و چندین مقاله دربارش نوشتم و مسئله یکی درباره عمله، چون عمل یکی از معانی اختصاصیش عمل دیوانیه و عمل شرعی هم هست. در خود دیوان حافظ هم هست عملت چیست که فردوس بر این میخواه، کی هم کار گفتین عمل به مذهب پیر مغان کنن، باز تو خود حافظ. یکی هم معنی موسیقایی داره که مطرب از درد محبت عملی میپرداخت. اتفاقا اینجا عمل تو به معنی موسیقیش در بیت بعد معادل فارسیش که کار باشه هم اومده، که اونجا با ره آقای فرزاد ضیایی مقاله نوشتن که با ره که باز به معنی پرده با آهنگ در ره گذار تناسب داره. این دوباره از همون نمونه است که میگم دو تا بیت با هم ربط داره. باز اینجا واجاره با لامه، ببینیم واجاره اول با سه، دومی با گاف، حالا این بیت با لام. نمن زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما و همز علم بی عمل است. ببینید کسانی گفتن که عمل در مصرع اول حتما یا فقط باید عمل دیوانی باشه یا فقط عمل همون عمل شرعی و اینها، و به نظرم هر دوش هست و حتی عمل دیوانی غافلگیری بیتو بیشتر میکنه. فقط من نیستم که از بیعملی یعنی بیشغلی و اینی که در دربار راهم ندادن ملول شدم و ناراحت شدم. باز در این مورد بعضی مقاله نوشتن و تعیین تکلیف کردن برای حافظ به این صورت که نه خیر، خواجه نباید اصلا اصطلاح تو کف مشاغل دیوانی باشه و اعتنا به این چیزا نداشته باید. اولا که خب به دربار اینا که رفت آمد داشته، حالا شما دیگه نمیدونم میخوان چه تفسیری بفرمایید، ولی رفت آمد که داشته. و بعدم این چه حرفیه؟ و دکتر زرینکوب هم در کوچه رندان نوشتن که در از کوچه رندان که مثل که قوام الدین صاحب عیار اصلا براش کار دیوانی مثل حالا تدریس و اینا، ولی به هر حال کار دیوانی جور کرده و احتمالاً یه کارهای حالا مثل ابوالفضل بیهقی که اونم مثلا منشی و اینا بوده، به هر حال یه کار دیوانی هم، شاعری هم کار دیوانیه دیگه. و این شاید اشاره به یه عزل موقت یا دائمی بعد از یه دوره‌ای هم بوده باشه. و قشنگیش به اینه که یهو این عملو در اون مصرع دوم به معنی دیگری به کار ببری و بگی ملالت علما هم ز علم بی عمل است. بله من زمینیم از اینکه عمل دیوانی ندارم ملولم، و علما هم آقایون عالم که میگم عالم اصلا فقیه هم به معنی همون عالمه، کسی که تفقه به معنی فهمیدن و درک کردن و شکافتن مسائل، اونا هم از علم بی عمل ملولم. به چشم عقل در این ره گذار پر آشوب، ره گذار پر آشوب در مصرع دوم معلوم میشه که جهان و کار جهان. چقدر تعبیر زیبایی کرده که از دنیا تعبیر کرده به ره گذار پر آشوب، قرار یه راهی باشه ولی پر آشوب، و آدم انتظار داره در راه آشوب نباشه دیگه، چون همه میدونن همه چیز موقتیه، ولی این آدمی زاد عبرت نمیگیره و دائم اینجا آشوب به پا میکنه. و جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. من تا یادم نرفته این بیت کمالم بخونم که بگذار ساز و آلت حس و خیال و وهم تنها جریده رو که گذر بر مزایق است. و اون مجردم باز در حافظ هست: مجردان طریقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست، هرچند قلندران حقیقت. اومده در چاپ قزوینی. بی محل، محل هم به معنی قدر و منزلت رو بردن و همون جوری که دکتر حمیدیان گفتن، اینجا هم به معنی بی جا و نه در جا و نه در موقع خودشه، مثل خروس بی محل. و یا جایی که حافظ میگه چه محل جامعه جان را که قبا نتوان کرد، و هم به معنی بی قدر و بی ارزش و بی اعتبار بی محل. و این بی ثبات و بی عمل چقدر زیباست: فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر، این کارخانه ایست که تغییر میکنه. اینم بسیار مهمه که آدمیزاد بفهمه که اصلا ما همه بدبختیمون، همون که فکر میکنم بازم خوندم از مولوی، که جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. اگر بفهمی که آقا این دنیا ره گذار پر آشوبه و جهان و کار جهان درش بی ثبات و بی محله، اون وقت آرام تر میشی. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت. میشه خوند امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی مثل که این روان تر. ولی عجل به ره عمر رهزن عمل است. دوباره ببینید چقدر این دو بیت قشنگ دنباله و ادامه همه. باز حافظ میگه: وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت، از دولت اجر تو کنون دور نمانده است، که خوندمون غزل. و سلمان ساوجی چقدر زیبا میگه که: به وصل قد تو دارم بسی امید، ولی قبای عمر به قد امید کوتاه است. قبای عمر به قد امید کوتاه است. این عجل به ره عمر، راه عمر همون ره گذار عمره و ره گذار جهانه. و ایهام به معشوقم داره که میگه که من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست بر من چو عمر میگذرد پیر از آن شدم. این عجل به راه عمر میتونه عجل به راه معشوق هم باشه. و ظاهراً از همون بیت اولم برمیاد دیگه که دلم، من امید فراوان به وصل روی تو داشتم، ولی تو اجل اومد و تو رو از دست من گرفت. بگیر طره مه چهره ای و قصه مخان. اینو دو جور میشه معنی کرد: یکی این که از این حرفا نزن که بخوای بگی، که یعنی قصه رو این بدونیم که معتقد باشی سعد و نحس از تأثیر زهره و زحله، لف و نشر داره دیگه. چرا؟ چون قدما زهره یا ناهید و سعد اسقر میدونستن و زحل یا کیوان و نحس اکبر میدونستن، همون جوری که مریخ نحس اسقر و مشتری سعد اکبر. میگه این چیزا رو ول کن، این یه معنی. و یک معنیش اینه که طره مه چهره ای بگیر. حالا طره یار گرفتن گفتیم دیگه، زلف یار در دست بودن، یعنی به وصالش رسید. و قصه مخان، چرا که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. خیلی جالبه، دو تا معنی کاملا متضاد ازش استنباط میشه و هر کدوم هم یه جوری تناسب داره. یعنی تناسب و حسن اون معنا اینه که در واقع تلویحا میخواد بگه بابا سعد و نحس، سعد همین طره یاره که در دست داری دیگه، دیگه دنبال چی سعد و نحس. و یا این که طره یار را بگیر و هیچی هم نگو، چرا که سعد و نحس کار خودشو داره میکنه، زهره و زحل داره کار خودشو میکنه، تو این یار را دریاب. جالبه نحس در اصل به معنی غبار و باد دارای غبار و ایناست، و امروز که این ریزگردا هست ما میفهمیم نحس واقعا یعنی چی. آه میگم جالب، هر دو مضمونم در حافظ شواهدی داره، یعنی هم اعتقاد به تأثیر سعد و نحس، مثل بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمانی، منز لعب زهره چنگی و مریخ سلحشور اشیاب، که حکم آسمانی است و دیگرگون نخواهد شد، مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد، که قضای آسمان استین و دیگرگون نخواهد شد، یا خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، یعنی اعتقاد به اون. برعکسش هم هست که بر از چشم خود بپرس که ما را که می کشد، جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست، به هیچ دور نخواهید یافت هوشیارش. بقیه تصیا دارن نخواهند، ولی منم همین نخواهید آوردم. به هیچ دور، حالا دور یعنی زمانه یا دور گردش شراب، نخواهید یافت هوشیارش، چه کسی را هوشیار نخواهید یافت؟ حافظ را، چون این که حافظ ما مست باده ازل است. حالا اون نوسانی که میگم حافظ آدم بین زمین و آسمون نگر میداره، این جام هست، یعنی این همه گفت صراحی می صاف و اینا، بعد میگه نه البته من مست باده ازلم و اونقدر اونجا مست شدم که دیگه در هیچ دور مرا هوشیار نخواهند یافت. و دکتر حمیدیان به درستی اشاره کردن که حتی در خمریات ابو نواس، شاعر ایرانی و الاصل اهوازیه و یکی از بزرگترین شاعرهای عرب، هم از این در همامیختگی مرزهای باده زمینی و آسمانی هست که اسقینها سلافتن سبقت خلق آدم فهی کانت و لم یکن ما خلا الارض و السما. ترجمه آقای دکتر حمیدیانو میخونم که باده ای به من بنوشان که بر آفرینش آدم پیشی دار، سبقت خلق آدم این باده بود، حالان که نبود هیچگاه زمینی و آسمان. زمانی که این باده بود هنوز زمین و آسمان خلق نشد و در واقع هم داره به ساقی میگه این باده رو برم. دو تا نکته بگم، یکی استاد مرحوم ما استاد مظاهری میگفتن این بگیر طره مه چهره ای و قصه مخان، اگر بود بگیر طره مه طلعتی و قصه مخان، اون وقت طلعت با سعد و نحس و اینا که طالع باشه و اینا تناسب داشت. و جالبه که در چاپای در نسخه قرن نهم نیامده و در چاپ قدسی و انجوی و یکتایی اومده و محتلعت اومده، ولی میگم با اینکه این حسنا داره ولی در حافظ نیامده. حالا جالبه که سایه هم اون زیر با حروف پر و درشت یا بولد به اصطلاح فرنگیش چاپ کرده، که یعنی این ضبط هم ضبط قابل تأملیه که منبع اونم همون قدسی بوده. یه بیت دیگه هم هست که در حد مثل و اینا هم در اومده و باز در انجوی و قدسی و اینا هست ولی تو نسخه قدیمی نیامده. اون اینه که خلل پذیر بود هر بنا که میبینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. که میگم خیلی دیدم این بیت هم میخونن و نیست این در نسخه های قرن نهم و هر کی ساخته قشنگ ساخته، کما اینکه یه دو بیت دیگه هم اضافه هست. میبینید که شعرهایی که خود اصلش کمه بعدن هی بهش چیز چسبوندن که ظرفیت داشته اضافه بشه، که ز قسمت ازلی چهره سیه بختان به شست و شوی نگردد سفید. و این مثل است که این مثل خود حافظم آورده که گلیمه بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. باشه تا همینجا.